خودش خواسته میدان میکنه. بحث سر این شروع شده بود که مرحوم شیخ گفت در شبهات حکمیه فحص واجب است و قبل الفحص نمیتوانن اصل جاری کنند. اون طرف مطلب زیاد بود، اولا چرا واجب است بحث کردیم، بعد حالا که واجب است تعلم لازم میشه، یعنی چجور تعلمی، مقلد چگونه تعلم کند، مجتهد چگونه تعلم کند، بعد چه چیزهایی واجب میشه، مثلا مبتلا به اینا رو از امام نقل کردیم، بعد حالا اگر تعلمی که واجب میشه طریقیه، نفسیه یا غیریه، چجوریه، بحث کردیم استحقاق اقامت کی میاد، از ترک تعلم میاد یا این عمل میاد، اگر این ترک تعلم منجر به غفلت شد این غفلت نهی فعلی نداره چی میشه، و آخر سرم استثنایی کردش کردم که جهر و اخفات هست و قصر و تمام، حتی جهر و اخفات دو سویه، قصر و تمام یک سویه، به لحاظ حکم وضعی این چی میشه. اینا بحثایی بود که اونجا بود، زیادم بود، همه رو الحمدلله خوندیم و انشالله که مرضی امام زمان هم واقع شده باشه. اما این طرف تو شبه موضوعی فقط یه بحث داره، چون در شبه موضوعی همه قبول داشتن که فحص واجب نیست و ما مقیدی که بخواد اون اطلاقات را تقیید بکند نداریم. البته حالا مرحوم شیخ دیروز هم خوندیم، گفت چه در براعت عقلیه چه در براعت شرعیه. حالا اون عقلیش را حاج رضا همدانی اینا اشکال کرده، گفتن تو عقلیه نه نباید اینو میگفتی، تو معقلیش ولی این تو. اما تنها نکته‌ای که اینجا هست که باید معلوم بشه در موضوعیه، اون موارد استثناء شده است. چرا فقهایی که در شبهات موضوعیه میگن فحص لازم نیست، در مواردی یکی نصاب زکات، یکی استطاعت حج، یکی دین، یکی خدمت شما عرض شود چی؟
استحلال،
استحلال هم تقریبا فل جمله اینا قائل شدن و اینجا با اینکه موضوعیه بوده فحص را لازم دانستن. این علت چی بوده؟ این چیزیست که باید بحث بشه. مرحوم شیخ حرفی میزنه که تقریبا مقبول است در همه، یعنی بعضی هم معمولا همینو میگن، امام اینو میگه، های خویی همینو میگه، و حرف اینا آش محمد حسین هم همینطور، حرف اینا اینه، میگن بعضی از موضوعات هستن که یه خصوصیاتی دارن که اگر ما تو اون موضوع فحص لازم نکنیم در قالب موارد قضیه اصلا منتفی میشه. مثلا اگر ما مردم بگیم ایها الناس، هر کی که شک داشت مستطیع یا مستطیع نیست بگه من مستطیع نیستم، استصحاب بکنه که عدم استطاعت را، فحص هم نمیخواد بکنه، اصلا حساب کتاب هم نکنه، اکثر حجا منتفی میشه. تعداد کسانی که حج بهشون ثابت میشه فقط مگر یه خیلی میلیاردرن مثلا، که دیگه اونا مثلا مستفی بودنشون قطعی میشه. یا توی قضیه زکات اگر ما نصاب رو بگیم شمارش لازم نیست، از اول براعت از اکثر جاری کن، اکثر زکات ها میخوابه. توی قضیه خدمت شمار شود بقیهش هم همینطوره، یعنی مثال های دیگه ای که هست. سرش اینه، اون موضوعاتی که اگر ما فحص را مهمل بکنیم عرفاً اکثر مواردش منتفی می شوند، در اینجور جاها شارع و عقلا فحص را لازم می دونند. حالا تو موارد اینا میشه بحث کرد، مثلا خود شیخ میگه، میگه مشهور استطاعت را از اینا دونستن و گفتن که استطاعت از چیزایی است که اگر ما توش فحص لازم نکنیم و بگیم از اول هر کی شک کرد بنا را بر عدم استطاعت بذاره، اکثر موارد حج میخوابه، حج محدود میشه به تعداد اندکی. شیخ میگه من رو مصداقش بحث دارم، شیخ انصاری، اینکه واقعا تو حج چنین اتفاقی بیفته من موافق نیستم، من شیخ، ولی سر همینه، یعنی اون کبرا و معیار همینه، اون هم که گفتن معیارشون همین بوده، ما هم همینه. حالا اگه تو مثال با هم اختلاف داریم اون بحث تطبیقیه، ولی معیار در کل یکیه. یا در زکات مشهور گفتن اگر ما فقر رو از اول بذاریم کنار، عمده زکات ها میخوابه. شیخ میگه من در این بحث دارم، این که واقعا تو زکات چنین اتفاقی میفته بحث دارم، اما این دیگه بحث تطبیقیه، ولی معیار چه نزد ما چه نزد اونها یکی بیشتر نیست. اون مثال دین هم همینطور، دین شیخ هم قبول داره. در دین اگر بنا رو بر این بذاریم که آقا از اول هر وقت شک کردی کسانی که از تو طلب کارن چقدر طلب دارن، حتی لازم نیست دفتر دسته که تو نگاه بکنی اکثر دویون پرداخت نمیشه، طرف زور هم توی شکی در خودش ایجاب میکنه، پول دادن سخت دیگه، پول دادن سخت، این نمیشه. چون اکثر این اتفاق میفته میایم اینجا رو استثناء میکنیم، میگیم فصل لازم، نه یعنی از خودمون در میاریم، از ادله استنباط میشه، از ادله استنباط میشه که اون مواردی را که اگر خدمت شما عرض فصل نکنیم، خدمت شما عرض اصل قضیه در قالب موارد منتفی میشه، فصل لازم. یا نظری که دیروز مثال میزدم، نظر کردن مثلا به علما بدن، خب شما اگه نری در جایی که علما هستن لااقل اعلام بکنی، خب اکثر موارد نمیتونن بگیرن دیگه، اکثر منتفی میشه. این معیارش همینه. و در این جور موارد اگر کسی فحص نکرد و از اول براءت جاری کرد، اگه بعد عمل شانسکی درست در آورد، این چیه؟ متجریه. به نظر ماشه مستحق اقام نیست، ولی بعد عادل. و اگر عملش در واقع غلط در آمد، مستحق اقام است. همین حرفایی که قبلا میزدی، اگر مثلا با فتوای مرجعش جور در نیامد ولی با واقع جور در آمد، که قبلا داشتی روز قیامت معلومه درست بوده، باز دوباره هم حرفا اینن تکرار میشه. اما این مال همین مثال هست، مال همین جاست. تعداد اینها هم کم است. توی همین تعداد کم هم خیلی هاش تطبیقیاً در فقه بحث شده، منتها تفصیل کلامش مال فقه. گفتم مثلا این حج که معروف همینه که استطاعت رو باید حساب کنه، نمیتونه از اول برات جاری کنه، شیخ تو مثالش اشکال داره، یعنی این که اگر حساب نکنن عمده حج ها میخوابه، این رو قبول نداره. ولی برای ضابطه همینه و این ضابطه اختلافی هم نیست ظاهرا. این تا اینجا بگوهی کنیم این بچه ما بیشه
بسید که
قاعده تعالی نقض میشه، یکی برش هم اون
تو
قاعده
از
عدل
در
بودن
از
کدوم
عدل
در بودن بله گفتم به قاعده تعالی نقض میشه. منتها ما در قاعده تعالی نص داریم برای اینکه فصل لازم نیست. برای اگر ما یه جمع شک کردیم مثلا تو طهارت که شاید این جمع اکثر اینجور بشه، حتی دو تا جواب، یه جواب مثلا مکارم اینا دارن که اصلا ما این نقض رو قبول نداریم، آیه مکارم اینطور جواب میده، یه ما اصلا قبول نداریم که باعث و طهارت غالب طهارت ها و نجاست ها از بین میرن، این غلبه رو قبول نداریم. ظاهر حال مسلمین اینه که الان ایشون دیگه رعایت میکنن، حالا یه سری هم ممکنه باعث و طهارت نجسی رو خورده آدم بدن، ولی این غلبه این باشد قبول نداریم. ظاهر حال مسلمین این نیست. تو سوق مسلمین هم اینو میگن که غلبه این نیست، غلبه سوق مسلمین رو حالا یه چند هم خلاف توش هست، غلبه نمیشه. این یه جوابه که از صغرا زدن، مثلا این مکاره میتونی بگی. بعضی دیگه صغرویت جواب دادن، ولی مثل امام اینطوری جواب دادن که اصلا گیریم هم این باشه، ولی وقتی اون طهارت یا سوق مسلمین خود امام صریحا برمیگرده میگه من میدانم که تو این بازار فراوانن کسانی که این گونن اون گونن اون گونن، بسم الله نمیگن، با این وجود میگن برو از بازار پنیر بخر، تو صحیح روایت عبدالسه بار بسن نمیپرسم که از کی خریدی، بهشم نمیگم برو از فلانی بخر. خواهدی ما یه همچین دلیلی داریم چیشی بگیم دیگه؟ اجتهاد مقابل نص که نمیشه کرد. اینم اصل بعدی سر جاش وجوب رو بود. ببین استحباب و حسن احتیاط رو ما انکار نمی کنیم، وجوب احتیاط رو انکار می کنیم با براءت. براءت فقط میگه اگر غلط در آمد عقاب بگید نمیشید، تنجز رو برمی داره. اما اینکه حالا مفسده ای دوچار بشی یا نشی نمیگه. اگر کسی میخواد به مقامات برسه احتیاط هم بکنه، ما استحباب احتیاطی که انکار نکردیم، وجوب رو انکار کردیم قائل به برائت شدیم. چی؟ اون حالا حرف دومیست که حالا ذیل خود اونجا باید بحث بشه. مرحوم امام اونجا بحث تضاحم مناطات رو پیش میکشه. تضاحم مناطات یعنی که ممکنه توی این عمل خارجی، این شیء خارجی مفسده باشه، خب؟ و مفسده رو من دوچار بشم، ولی یه مصلحت نوعیه بالاتری بگو هست که به خاطر اون مصلحت نوعیه بالاتر این مفسده هم دوچار بشم طور نیست. مثال بزنم که اجمالا بحث رو بفهمیم. حالا تفصیلش چا خودش تو کتاب بحث ما نیست، نه بحث امثال ما نیست که فکر کنید بعدا ما بهش میرسیم. بعد توی براءت 3 اون قبل از درس ما، اونجایی که به روایت عبدالله بن سلیمان میرسید اونجا سرش بحث کنید که روایت جمعه، ولی اجمالا اشاره کنم. مرحوم امام خمینی این مثال رو میزن، روایت هم داره اصلا. در جهاد داریم که مستحبه که کسانی که از جهاد برمیگردن چند روز روزه بگیرن تا قساوتی که در قلبشون ایجاد شده برطرف میشه. بعد سوال میکنن، این اصل مسئلهش. بعد در روایت داره سوال میکنن، میگن مگه ما جهاد ما مستحب نبود یا واجب نبود؟ خب پس این درست آدم کشتیم، ولی خب این کشتن در راه فی سبیل الله بود، پس چرا روزه بگیرید؟ میگه این فی سبیل الله بود، امر بود، چون مصلحت دفاع، تعبیر مثلا نقل به مضمون از خودمه، مصلحت دفاع از مسلمین خیلی بالاتر بود از مفسده قساوت قلب، به همین جهت واجب بود، اما اون مفسده قساوت هنوز هستش، لذا بعد که برگشتی روزه بگیر تا اون قساوتی که اومده برطرف بشه. این روایات را مرحوم امام شاهد قرار میده که در این موارد اون مصلحت نوعیه بالاتر بوده. خود امام زیل همون پنیر اینو میگه، میگه مصلحت این که سوق مسلمین تقویت بشه، شما مردمی که میخواید خرید کنید برید پنیراتون از مسلمان ها بخرید، برید از بازار مسلمین خرید بکنید، رونق در بازار مسلمین ایجاد بشه، معلوم میشه این مصلحت قوی تر از این بوده که ولو 4 نفر هم این وسط چه اتفاقی براشون بیفته. بگو اثر وضعیشون بشه، چون اثرهای وضعی هم بعد داره، راهکارهای بعدی هم باز براش هست، مثلا قساوت روزه بگیر، قفلت سحر بیدار شو، نمازهای مستحبی تو نوافلت رو اضافه کن، اونا دوباره راه دیگه داره. این معلوم میشه اینجوری بوده، بنابراین صرف وجود مفسد. این هم حرف مرحوم امام خمینی بود ذیل اون قضیه که به نظر ما حرف تمامیست. تو طهارت هم همین رو امام میگه، میگه معصوم دیده که درسته تو طهارت بعضی ها دوچار مفسده میشن، نجس رو دوچار میشن، ولی از اون ور دیده که اگر بیاد توی موارد مشکوک بگه بنا را بر احتیاط بذار، مفسده ها ایجاد میشه، مثلا شاید وسواس، شاید اختلال نظام، شاید عسر و عرج، اون مصلحت نوعیه تسهیل الامر براش مهمتر بوده از اون مفسده شخصیه که برخی دوچار شدن. این جواب از مرحوم امام داشته باش. خود وقتنه تو بحث حکم و حکومت و اینا هم امام همین حرف میزنه، میگه ولو اونجا هم 4 نفر ضرر بکنن، اما اگر بطور این احراز بشه ها، یه دفعه یکی گفتم از فرداشن از دفعه میکنی چکار میکنی؟ گفتم مصلحت نوعیش اقواست، بودم حاکم شهر باید احراز کنی، نه تو که حاکم شهر نیستی، ولی حاکم شهر اگر احراز میکند که این مصلحت نوعی اقواست، ولی چند نفر هم این وسط چی میشن؟ ضرر میکنن، مثلا مفسد دوچار میشن، اینجا میتونه مجوز حکم صادر بکنی. حالا ایال پس خلاصت و کلام اصالت و طهاره که نقض کردن بر این حرف شیخ و همونطور که گفتی قلائد هم نقض کرده و درست هم گفتی، به این بعدی های شیخ که از شیخ طرفداری کردن دو جواب دادن، یه عده جواب سغروی دادن، گفتن اصلا این غلبه رو قبول ندارید، این مثلا غلبه نیست، بله. و یه عده مثل امام آمدن جواب کبروی دادن، گفتن وقتی خود شارع میاد میگه انجام چیز کنید به مرتبت بذارید، جمله امیرالمومنین دیگه که لا یبالی ابن ابی طالب اباولون اصاب، گفت که وقتی میری دستشوی آب بپاش، برای چی؟ گفت برای اینکه وقتی میاد بیرون شک نکنید، بگه انشالله آب بود. اینطوری خود این جمله نشون میده اون مصلحت نوعیه تسهیلیه‌ای را که در طهارت پدید میاد قوی‌تر می‌دن از مفسده شخصیه‌ای که بعضیا دچار میشن. همین نقض دقیقا در مورد قاضی سوق مسلمین هم شده، حتی قلائد به سوق نقض نکرده، دیگران نقض کردن به شیف. اونجا هم این همین دو جوابه. آقای مکارمینا گفتن اصلا ما غلبه رو قبول نداریم، اینا مسلمین اصلا، چهار تا هم غلطی توش هست، اما اینکه غالبا حرام باشه این نیست. امامینا گفتن اصلا غلبه هم باشه، بعد خود امام عبدالله سلیمان میگه که میگم برو بخر، با اینکه میدونم اینجا پر بربر و سودانه، اینجا معلوم میشه اون مصلحت نوعی تقویت بازاره. بگو مسلمین را قوی تر از اون مفسده ای میدیده که برای اشخاص پدید میاد، و شاهد هم قرار میده بحث جهاد را. اینم حرف امام بود. خب پس بنابراین معیار این شد، معیار این شد که اگر شما هم بپرسید. بله هست فهم مثالاش وجودیه در اومدن، یعنی حج که گفتن استطاعت مال وجوب حج. خدمت شما هر شبت نصاب زکات دوباره وجوب زکاته. بگید یادم رفت دین، وجوب ادای دینه. استحلال اونایی که قائل شده وجوب صومه، که تو استحلال رمضان قائل به وجوبش، و استحلال عید قربان هم دوباره وجوب ادای فطریه، رو وجوبه. مثالش اینجوری در اومده، والله به تعبیر مرحوم امام خمینی ما ابایی نداریم که اگر در یک حرامی هم همین اتفاق بگید افتاد، همونجا ما این حرفو میزنیم. مراجعه کنید تنقیح الاصول، خواستید ببینید کجا نوشتم اینو، جلد 3 به این چاپ ما صفحه 571 و 572، اونجا امام اینو میگه، میگه این مثالاش وجوبی در اومده، و الا اگه همین قانون تو تحریمی هم در بیاد میگیم. اختلافایی هم که فقها دارن تطبیقیه. بذارید بخونیم بعد یه تیکه بخونیم. ثم الذی سپس اون چیزی که، این ثم الذی میخواد معیار اون استثناها را بگوید. ثم الذی یمکن یقال در وجوب فصل، یعنی در وجوب فصل در شبهه موضوعیه، چون گفتید در موضوع فصل لازم نیست دیگه، پس این مواردی که استثناء شدن، چرا استثناء شدن؟ سر استثناء رو میخواد بگه. این که شأن چنین است، اگر علم به موضوعی که منوط باشد به بگی علم موضوع تکلیف، این شما تا علم پیدا نکنی که مدیونی که پول به اون طرف نمیدی، غیر از اینه همینجوری که پول نمیدی، باید علم به دین پیدا کنی. اگر علم موضوعی که منوط است به اون علم موضوع تکلیف، یتوقف اذا کان العلم یتوقف کثیرا علی الفصل، به حیث، این به حیث رو زیرش خط بکشید، ستاره بزنید، هر کار میخواید بکنید، این اصلش اینه، به حیث لا اهمل الفحص لزم الوقوع فی مخالفت تکلیف کثیرا، این معیاره. اگر جوری شد که ما اگر فحص رو رها بکنیم وقوع در مخالفت تکلیف خیلی میشه، اکثر مخالفت در تکلیف میشه عرفا، این اگر شد تعینه، تعینه اصلا چیه؟
جواب
اعزاز. اگه اینطوری شد تعینه هنا به حکم الاغلا بل به حکم شر به اعتبار الفحص ثم العمل بالبراءه، اگر اینطوری شد که اگه ما فحص رها کنیم اکثر موارد اشتباه میشه، مثل استطاعت در حج، نصاب در زکات، استحلال در اول ما، اینجوری بشه، اینجا تعینه به حکم اول ماه شهر رمضان، منظورم تعینه هنا به حکم اغلا، به این که اول باید فحص بکنید بعد عمل بکنید به براءت، مثل بعضی از مثالهایی که گذشت، نصاب در زکات، دین، ادای دین برای این کاسبانه که دفتر دستک دارن، که فرض این که دفتر دستک شده نگاه کنه، بعد نمیدونم همینه که گفتید دیگه، زیاد بود. هم اغلا هم شر، هر دو. خب بله، مطلب سیره هست، شر هم هست. هر دو. نه شیخ داره به سیره او... عزیز دل من مگه سیره اوغلا امضای شاره نمیخواد؟ خب دیگه نه سیره اوغلا شیخ ببین اگر به خاطر رواد سیره ایجاد بشه فقط تو متشرع است، هیچ وقت سیره اوغلا به خاطر رواد ایجاد نمیشه، چون سیره اوغلا یعنی اوغلا از بلاد مختلف با ادیان مختلف با فرهنگ مختلف دارن این کارو میکنن. وقتی میشه سیره اوغلا قطعا ریشه شرع بگید نیست، ولی تو اوغلا دیگه نبود. پس سیره اوغلا یه دلیله طبعه امضا شرعی هم داره، خود رواد هم دلیله دیگه. مثال که تطبیق ضابطه مهمه، سیره اوغلا بر این است و شرع هم بر این است که اگر در جایی ببینن فحص را رها بکنن آزاد بذارن، تکلیف در اکثر موارد چی میشه؟ مخالفت میشه. اینجا فحص را لازم میکنه ولی شبه چی باشه؟ موضوعیه باشه. این ضابطه هم اوغلاییست هم شرعیست، درست شد؟ حالا تو مثال ها خب مثال ها کنم خصوصیت خودشو دارم میشه بحث کرد. ضابطه اینه، ضابطه تعینه هنا حکم. مثال همون علمای بلد یا اطباء رو که دیروزم مثال زده بود همون مثال تکرار میکنید. فإن اضافت جمیع علمای بلد او اطباء هم اضافه یعنی چی؟ مهمان دادن، مهمانی دادن به جمیع علمای بلد یا اطباء هم لا یمکن لشخص جاهل الا بالفعل. حد اقلش بره به اونا بگه دعوتون کردن، اسمسی بده بره اعلام بکنه، ولی هیچ کار نکنه بره تو خونش کسی نمیاد که چه میدونه که مهمان کرده. اینجا اصل قضیه منتفی میشه، امتصال نمیشه. فا ازا حسل العلم به بعضه، بله اگر رب تحصیل علم به بعضی کرد وقت تو سر علا ذالک نرفت فحص کنه نافیان وجوب اضافت من ادا، نفی کرد وجوب مهمان کردن دیگران را به اصالت علم براءه، بدون اینکه فحص کند زائد بر اون مقداری که بهش علم داشت، یعنی سر یقینا میشناخت اونو خیلی چی فحص هم نکرد. ازا کان اینطور عده، عده جواب ازاست، ازا اینکه نرفت فحص کنه عده چه این عبدی مستحقن للعقاب وللملامه عند انکشاف ترک مهمان کردن کسانی که تمکن من تحصیل علم به اون کسها به فحص زائد. یعنی اگه میرفت بیشتر میگشت اونها را پیدا میکرد اونها را میتونست مهمان کنه نکرد، اینجا میگن استحقاق عقاب قائله. روشنه؟ حالا مقدارشو میگیم چقدر، بحث بعدی اینه که چقدر بچرخه، ولی اصل چرخیدن رو فعلا داره میگه، مقدار چرخیدن بعد همین صفحه بعد شروع میشه که مقدار فصل چقدر. خب این ضابطه کلیست. حالا اگه شما میبینید توی حج خیلی از فقها ها اومدن این حرف زدن گفتن از اول نمیتواند استصحاب عدم استطاعت کند براءت از وجوب حج جاری کند، علتش همین بوده، گفتن اکثر موارد اینا باید محاسبه کنن تا بفهم مستطیع یا مستطیع نیستن، اگه بخوان از اول وردارن براءت جاری کنن حج اکثر مردم چی میشه؟ منتفی میشه، اینطور میشه، یا لااقل عقب میفته، یعنی سال اولی که طرف مستطیعه که باید میرفته نمیره، وای میسه تا میلیاردر بشه مثلا، خب این چند سال تأخیر افتاده، این خلاف تکلیفه. و اینجور جاها اومدن فتوا دادن، میگه ولو من شیخ تو مثال استطاعت با مشهور اختلاف دارم، ولی ضابطه همینه. حالا رو تطبیقش میشه بحث کرد که این اتفاق میفته یا بگید نمیفته. و منو هنا از اینجا، یعنی از کجا؟ از اینجایی که ضابطه این شد که لو احمل الفحص، همون که گفتم ستاره بزنید، لو احمل الفحص لازم الوقوفی مخالفت تکلیف کثیرن. از اینجا که ضابطه این شد که لو احمل الفحص لازم الوقوفی مخالفت تکلیف کثیرن، از اینجاست که امکان دارد که گفته شود در مثال حجی که گذشت که علم به استطاعت در اول ازمنه حصول استطاعت این علم یتوقف غالباً علی المحاسبه. اگر ما بگیم محاسبه نمیخواد از اول برات جاری کن، غالب موارد تکلیف چی میشه؟ اسیان میشه. اگر ما بنای ام بذاریم بر ترک محاسبه و نفی وجوب حج به اصالت برای از همون اول، لازم حد اقل تأخیر الحج از اول سنه استطاعه به نسبت الى کثیر من الاشخاص اتفاق میفته دیگه، درست آقا؟ خب این اتفاق میفته. البته من شیخ تو مثالش دعوا دارم، لکن نشم فی صدق هذه دعوا، در این که این دعوا، این دعوا چی بود؟ خفا استطاعت. شاید این واقعا این اتفاق میفته که غالبا عقب میفتن یا نه، من تو مثالش اختلاف دارم، ولی در اصل ماجرا بحثی ندارم. کبرا درسته، همین رو عیناً تو زکات هم هست، تو نصاب زکات همین دقیقا تو استحلال هم هست، که اگه ما از اول بگیم استحلال نمیخواد، نمیخواد روزه بگیر، این جماعت یوم الشک اول هیچ کم روزه نمیگیرن، یوم الشک آخر هم همشون میخورن، اینطوری میشه. چون غالبا نمیگم همه، غالب که باشه کافیه، وقتی غالب این اتفاق میفته پس ما نمیتونیم از اول اصالت برای اجاری کنیم، میگیم استحلال باید بشه، ریشش اینه. حالا این کسی غلبه رو قبول نکرد، خب وجوب فحص و استحلال هم در اول ما زیر بار نخواهد رفت، زکاتش هم همینه، بقیهش هم همینه. اما اون نقضایی که گفتن اینم یادتون باشه، به طهارت نقض کردن، به قاضی سوق نقض کردن، یه جواب جواب غلبه رو اصلا رد کنیم، بگیم اونجا غلبه رو قبول نداریم که غالبا به حرام میفتن، بله حرام هم توش هست ولی نه در اون حدی که غالبا بشه. یک دومی که ما بیاریم جواب کبروی بدیم، بگیم وقتی امام در اون سوق مسلمی خودش میگه برو پنیر بخر، این یعنی چه؟ یعنی یه مصلحت نوعی قویهی در حفظ سوق مسلمین هست، چون مفسد شخصیه چیز نمیشه. نگاه اجتماعی رو ببینید، این امام از اولش نگاهش اینجوری بوده، قبل از اصلا 42 اینا معلومه زاویه نگاهش این شکلی بوده. خب بگذاریم اون روایت جهاد هم شادش. یه مطلب دیگه است، ما عبارات رو نخوندیم ولی تو عبارت محقق حلی نکته است که اون نکته رو مرحوم آخوند متعرض میشه. محقق حلی گفته آقا مگه نمیگید علم شرط تنجزه؟ مگه نمیگید هیچ وقت شرط فعلیت و انشاء و تنج و اقتضا بگید نیست؟ پس بنابراین شما علم داشته باشید یا نداشته باشید، در هر دو صورت وجوب میاد. بنابراین علم و عدم علم ما در وجوب تأثیری ندارد. مرحوم شیخ میگه این حرف محقق درسته، هیچ کس هم تو شیعه نیومده بگه علم شرط فعلیت و اقتضا و انشاء. این هم که شهید زده میگه آقای خویی گفته علم شرط فعلیت، تو یکی از کتابای آقای خویی منویس چطور شده دستش چطور چرخیده گفته علم شرط فعلیته، و تو سایر کتاباش آقای خویی هم میگه علم شرط تنجزه، نمیگه فعلیت، یه دونه اینجوری شده. علایات تو شیعه این همه قبول دارن که علم مال تنجزه، مال فعلیت نیست. احکام الله با علم و جهل من عوض نمیشن، به قول شیخ فضل الله مگر من بگویم حلال میشود حلال میشود، مگر حرام است حرام است، چه من بگم چه نگم، حلال هم باشه حلال است. علم و جهل مال تنجزه، مال معذوریت و عدم استحقاق اقامه، مال اینجاست. منتها این حرف که شما میزنید تأثیری تو بحث ما نداره اصلا، یعنی این که شما محقق گفتی علم شرط تنجزه، خب شرط تنجزه، فعلیت احکام عوض نمیشه، خب عوض نمیشه، اصلا بحث این نیست. بحث اینه که من در شبه موضوعیه آیا لازمه برم فحص کنم علم پیدا کنم، یا از همون اول قبل الفحص هم میتونم اصل براعت جاری کنم؟ چون اتفاقی که در مقام عمل میفته اینه، که مثلا وقتی ما اجازه براءت بدیم این جناب همون اول براءت جاری میکنه، محاسبه نمیکنه، بعدم دیگه من مستطیع نیستم، حج نمیره، حالا یا 10 سال بعد میره یا اصلا تا آخر عمرش نمیره. این اتفاق میفته. حرف ما سر اینه. و الا این که اگر واقعا این آدم مستطیع باشد، حج بر ذمه او بگید واجب میشود، چه بداند چه نداند. و اگر واقعا مستطیع هم نباشد، حج بر او نمی آید، چه بداند چه نداند. این محل بحث نیست و این متفق اندل کل است. خلاصه اون چی که شما محقق میگی همه قبول دارن و اون چی که دیگران دارن ازش بحث میکنن ربطی به فرمایش شما ندارن. اما مستند الیه المحقق المتقدم، مرحوم محقق هلی، من بیان مستند الیه چی گفته محقق؟ گفته ان الواجبات المشروطه یتوقف وجوب اون واجبات. مثلا وجوب حج که میاد الان وجود شرط، یعنی وجود شرط واقعا، لل علم به وجود شرط. واجبات مشروط مثل حج، وجوب این واجبات وابسته است بر وجود شرط واقعی، یعنی چی؟ استطاعت. استطاعت که بیاد وجوب حج هم بگید بیاد، اما به علم وجود شرط نیست که تو بدانی مستطیعی یا ندانی. تو اگه واقعا مستطیع باشی وجوب حج میاد، نباشی هم نمیاد. حالا میخوای بدانی میخوای ندانی، به نظر شیعه احکام الله با علم و جهل ما تغییر نمی کنند. علم مال تنجزه. بذار نگاه کنم، شاید هم قومی باشه، من الان یادم نیست، شاید هم میرزای قومی باشه. ففی در این مستند علیه این اشکال داریم که انهو، یعنی کی؟ محقق مسلم است که نمیشه. این مطلب که واجبات مشروطه وجوبشون وابسته است بر وجود شرط واقعا، نه علم به وجود شرط، با علم وجود نمیاد بره، این مطلب مسلمه. تو شیعه همه اینا قبول دارن، اونم که با خود نسبت میدن گفتم اونم جای دیگه درست کار یه دونه دارن. ولا یجدی، ولی این فایده ای نداره در بحث ما. لا یجدی لا یفید، این حرف شما درست هست ولی لا یفید و فی بحثنا، در بحث ما چیزی رو تغییر نمیده. چرا؟ چون اولا اتفاق میفته وقتی شک کرد مکلف در وجود شرط، یعنی در وجود استطاعت، موجب میشه که شک کند در وجوب مشروط، یعنی وجوب است، و شک کنه در ثبوت تکلیف، ثبوتت وجوبه. بعد اگر ما بهش اجازه بدیم اصل جاری میکنه عدم وجوب را، براءت جاری میکنه، یعنی فصل بله عدم ثبوت تکلیف یا عدم وجوب مشروط فرق نمیکنه، اصل جاری میکنه، میگه تکلیفی ثابت نیست. اون مثل اینه که میتونه چنین کاری بکنه یا نمیتونه، دعوا سر اینه. ولی اینکه احکام الله با وجود واقعی میان با علم و جهل ما نمیان، این حرف درست نیست و محل نزاع نیست. خب یه نکته هم آخر سر میگه بحث شبه موضوعی هم تمام میکنه و اون نکته اینه که یه سری شروط وجوب داریم، شرط الوجوب داریم، یه شرط الواجب داریم. نسبت بینشون چیه؟ مروچه باریکلا. یه چیزی بگید که هم شرط وجوب باشه هم شرط واجب.
وقت
برای نماز، نمازهای یومیه، هم تا وقت نیاد وجوب نمیاد، هم نماز یومیه را اداءً تو اون وقت باید انجام بدید. یا یکی گفت قدرت، منتها قدرت عقلی باید بگید نه قدرت شرعی، قدرت عقلی، یعنی عقلاً امکان داشته باشه. این هم شرط وجوبه، اگه چیزی ممکن نباشه وجوب نمیاد، هم شرط واجبه، ممکن نباشه نمیتونی انجام بدی. این وجه اشتراک. حالا وجه افتراق، شرط وجوبی که شرط واجب نیست. استطاعت برای حج، استطاعت شرعیه. استطاعت شرعی شرط وجوب است، شرط واجب نیست. شرط وجوب است چون تا استطاعت نیست وجوب حج نیست. شرط واجب نیست چون اگه با گدایی میره مکه نمیشه، مگه میره بالاخره کار نشد نداره میشه. ولی خب شرط واجب نیست. اول حالا یه شرط واجبی بگید که شرط وجوب نباشه. ستر عورت برای نماز، خب این شرط واجب هست ولی شرط وجوب نیست. کسی نمیتونه بگه من ستر عورت نمی کنم بس نماز برم واجب نیست، وجوب حج میاد میخواد بکنم. اینم پس شرط وجوب داریم، شرط واجب داریم، نسبت بینشون عموم و خصوصه. بدوشه تا اینجا روشنه. خب هر جا شبهه شبهه حکمیه بود، چه شرط وجوب باشه چه شرط واجب، فحص چیه؟ لازم. قبل فحص نمیتونی اصالت و عدم الاشتراط جاری کنی. اگر شبهه شبهه موضوعیه بود، اینجا چه شرط الوجوب باشه چه شرط الواجب، اینجا فحص لازم نیست. مگر در مواردی که بگید لو احملت تکلیف و بالفحص، مگر در مواردی که لو احملت تکلیف و بالفحص لزم الوقوع فی مخالفت تکلیف کثیرا. اینجا بله، اینجا موضوعی هم باشه فحص لازمه. باز چه شرط وجوب باشه چه شرط تفاوت شرط وجوب و واجب به اینا نیست، به چیز دیگه است. به اینه که شرط وجوب اگه نفی شد دیگه تکلیف منتفی است، ادامهش دیگه اصل و مثل و اینا نمیخواد. اما شرط این از این، اما اگر آره دیگه این از این، فرقش تو اینه اصل تکلیف منتفی است. اما در شرط خودو نگفتم کدوم، یه بار دیگه میگم کدومو گفتم خودو نگفتم، هر شبت که آره در بله خودتاشو میگم، در شرط وجوب وقتی منتهی بشه اصلا تکلیف منتفی است، اما در شرط الواجب اگر منتهی بشه تکلیف منتفی نیست. این یکی. یه نکته دیگه هم داریم، شرط بحث وجود شرط و علم به شرط، که حالا شیخ اینو میگه، اون وجوب و واجب از خارج گفتم. شیخ اینو میگه وجود شرط و علم به شرط، وجود شرط، وجود شرط و علم به شرط. در هر دو صورت شبهه حکمیه فحص لازم نیست، وصل لازم هست، برعکس حکمیه فحص لازم هست، معلومه خسته شدید. موضوعیه فحص لازم نیست مگر در مواردی که لو احملت تکلیف لازم الوقوع فی مخالفت تکلیف کثیرا. خب فرق وجود و علم چی میشه؟ فرقش این میشه اگه وجود شرط منتفی بشه تکلیف واقعا منتفی میشه، درسته؟ از اساس منتفی میشه. اما اگر علم به شرط منتفی بشه تکلیف از اساس منتفی نمیشه. یه اصالت البراءه میاد فقط تکلیف رو از مرحله تنجز میندازه، به فعلیت و انشاءش یه کاری نداره. این هم بخونیم این بحث تمام شه. غایت الامر فرق است. حتی این بحث هم تو وجوب و واجبه هم تو وجود و علمه. وجوب و واجبه شیخ نگفته بود، از بیرون گفتم. وجود و علم و شیخ گفته. غایت الامر فرق بین اشتراط تکلیف به وجود شیخ و اشتراط تکلیف به علم به شیخ این هست که ما عدم العلم در صورت دوم، یعنی اونجایی که اساسا تکلیف منوط به علم باشه، که علم که بره اصلا شرط و تکلیف بگید برود، علم برود اصلا شرط و تکلیف برود، خب ما قصد پیدا می کنیم به انتفاع تکلیف، دیگه نیازی به اصل نداره. اما در صورت اولا که تکلیف مشروط به چی بشه؟ وجود شی بشه، اینجا ما شک در تکلیف داریم، بعد نفع می شود تکلیف با اصالت البراءه. دقت کنید اینجا که با اصل براءه نفع میشه فقط چیش نفع میشه؟ تنجدش نفع میشه. اما اونجایی که منوط به علم بود و علم رفت تکلیف از اساس منتفی شد. اینم از این ما برای اینکه اون جایی که علم عقص شده، علم شرط شده، علم بره تکلیف از اساس میده. ولی اون جایی که علم شرط نشده، وجود اومده، حالا علم بره با کمک اساس البراءه فقط تنجبش میده، اقتضال شافعی نشد. ما برای اینکه از درس عقب نیفتیم، این مقدار الفصل هم دو صفحه است، این هم باید بخوانیم، این رو نخوانیم میفتیم عقب. این رو باید بخوانیم. تو این حساب شنبه هم کلاس هست، اگر شنبه مقدار الفصل رو خواندیم که تحصیل میشه، اگر نخوانیم میخوانیم، مقدار میخوانیم. اگر شنبه تمام نشد، یک شنبه بود، ما یک شنبه رو هم میخوانیم تا تمام میشه، بعد تعطیل میشه تا آخر سفر، یعنی دو هفته تعطیل میشه. چی؟ نه شنبه که قطعا کلاس هست باشه، بعد از دو هفته که تعطیل میشه شنبهش کلاس نیست، یک شنبه شروع میکنیم. بله یک شنبه شروع میکنیم. اونایی که قبلا حواله داده بودن به آقای بیرون، حواله هاشون حاضره، بیان از آقای کریمی بگیرن. اون حرف درست نیست، حرف مستقلن هم دلیل میشود. دو تا نکته و نکته که از حاج رضا حمیدانی نقل هم امامی هم قائل هم، نکتهش اینه براءت عقلیه باید احراز عدم البیان بشه، بعد احراز باید بره فرض. بنابراین تو براءت عقلیه نمیتونیم بگیم مقتضای براءت عقلیه عدم وجود فرض، اتفاقا براءت عقلیه فرض میخواد، اما براءت نقلیه موضوعش ما لا یعلمون بود، عدم العلم بود، صدق و عرفی بود دیگه، صدق و عرفی عدم العلم قبل الفحص هم هست. پس مقتضای عدله براءت عدم وجود فحص نیست، دیگه ارشاد به حکم عقل مستقل نیست، یعنی عقل مستقلن داله بر براءت نیست، دلیل عقلی دلیل مستقل نیست،
یعنی چیزی بر کنار
باشه، بر اون اون رو تمام نمیدانید. نکته که از چیه؟ این حد تلق خطاست، نه به اون جد که عقل نمیشه، از این جد که عقل باید موضوعش احراز بشه، احراز هم فصل خواهد. بعد شاهد احراز باره که اگر احراز نمیخواست، بعد شاهد شده حکمیه وجود فصل غالب دیگه، مجبورید این عقل رو تخصیص بزنید، داره که احکام عقلی قابل تخصیص نیست. بنابراین این مقتضای ادله برای شرعیه است که عدم وجود فصل، نه حد تلق. اگر تکلیف مشروط به علم باشه، وقتی علم منتفی شد تکلیف کلا میره، یه نیازی به اصل نداره. ولی اگر تکلیف مشروط به وجود شیء باشه، بعد علم منتفی شد تکلیف از اصل نمیره، فقط تنجدش میره اونه
با اساس این روایت برات هم وجود هم
نیست. اونی که البته این هم هست، مثلا اون روایتی که امام درش بحث کنه مال عبدالله بن سلیمان، سه تا ادله خواسته رو دیگه ادله خواسته روایت کامل بیاره، یه جا روایت خاصه
شما، تو این پنیره اصل ورزی برای خود امام حاصل نمیشه،
اشکال همینه، مثلا امام میگه منو حاصل نشه،
نه بالاخره باز
برای خود امام،
برای خود امام واسه فرمودید،
ولی خب برای همون خود امام حاصل میشه، مثلا مصلحت رو دیدی
خود امام
هم زیل همینجا بحث میشه،
همینجا
تنقید خود تو تنقید، ولی که مصلحت دوریه چون اقواست،
نه اونو مثلا
اینه که خود حضرت علی وقتی میرفت جهاد بعد که بعد روزه میگیره، نقض امام این بود دیگه، روزه میگیره. چرا؟ چون قضاعت قلب برطرف میشه. پس بنابراین خود امام راه مقابله با اون رو بلده، با همون راه مقابله باش برخورد میکنه. به دیگر هم دیگه شما این راه رو برید، یعنی این نشه که سوق مسلمین نرید، سوق مسلمین برید، ولی برای اون مقصده احتمالی هم راهکار میذاره، قضاوت روزه بگیرید، قفلت نافله بخونید. به همین جور
اصلا باید خود امام اون از منبع استفاده نکنن مثلا.
بله حالا نه، حرف شما سر این بود که برای امام دیگه پنیر بخورید.
این سری که سری که فهمیدن تعطیل بشه،
اسم خود میدید چه خودت
اسم خودتون
سری که فهمیدن تعطیل بشه اینو تراشیدن، یعنی که واقعا
چی
این سری که فهمیدن که تعطیل میشه و این احکام اگر بحث نکنه
بلبش
بله نه، اینو ازش خودشون در آوردن، یعنی که
قضا از تراشیدن باید معنا کنه، یعنی اگر خود در آوردن
نه
اگر منظورت نص روایت نه نص روایت نداره، اینا اومده از موارد روایاتی که شارع بحث رو لازم کرده بررسی کردن، رابطه ای که به نظرشون رسیده این بوده، گفتن جایی که میشه لاغ عامله چیز بعد نقص در مورد حج در مورد دین داریم روایت داریم که در مورد دین حالا حج روایت داریم دین روایت داریم
واسه فقط رابطه این نشان میگفتن در خصوص دین فقط
انتظاه نه
یه دین چیز
خصوصیت کرده اومد
ببین آقا یه دقیقه وایسا من حکم دین رو که بقیه تعمیم ندادم، در دین گفته، در نصاب زکات گفته، در خدمت شما عرض شود چند تا دیگه هم روایت داره.
همین که تسری به حج برای چیه؟
تسری به حجش اختلافی میشه گرف چه اینا اومدن گفتن که چی توی این چند تا موارد بوده مشترک بوده تو بوز حالا اینا میگن ما میدونیم میگن ما میدونیم اونی که توی این موارد هست این لاقوه ملفتی حقوق مخالفت سکول لازم من حقوق کسیره میشه بعد اونایی که با این مخالفن میخوان نقض کنن دیگه طهارت و سوق آوردن که بگم ببین این اونجا هم بود ولی در این حال بحث لازم نشد ما نتیجه بگیرن این رابطه غلط اون موارد استثنای تعمدیه این هم که طرفدار بودن اون موارد جواب دادن گفتی چی شد اگر شما بتونی یه ضابط از یه مورد که تعمیم ندادن موارد متعدده اگر بتونی موارد یه ضابطه بدی که نقض نشه این میشه ضابطه اگر نتونی ضابطه بدی یا نقض بشه اون ضابطه هایی که هست اون وقت بگی این موارد استثنا تعبدی هست این حرف الان هست شما مثلا قلائدی ها میگه این استثنا تعبدیه ما ضابطه نداریم ضابطه هم که دادن غلطه امامی هم خود میگن درست
استثنا کردن سیره و قلم معیده برای این
نفس اینجا چی مسلمه؟
این که واجبات مشروطه یه توقف وجود و حالا وجود شد لا علم وجوده این مسلمه چه خبره؟
چون ما با شهرداری تهران میریم خودشون دیگه زودتر میبرن
خیلی زود خب باش
امام
از
دعا
یادی از
ما زیاد ممرمون باشه
تو اصلا چون طرفدار دهران شدی
تهران آمریکاییه معلومه استاد تهران آمریکاییه دوست 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 دوست